السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان زبل حقوق پدر مادر معلمانمون الفاتحه و الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صلوات على محمد.
اللهم صل على محمد.
شد که در جریان جنگ حنین که یه نقطه خیلی خاصی است در نقاط تاریخ اسلام بعد از فتح مکه و بعد روزگاری که اسلام تو اوج قدرت خودش هست، جنگی با اون قبیله هوازن و ثقیف عملا انجام شده و شروع این جنگ با این بوده که اونطوری که منابع تاریخ میگن خود شخص ابوبکر در ابتدای جنگ وقتی یه نگاهی به خود سپاه اسلام میکنه میگه این دفعه دیگه تو سپاه کم نداره، یعنی این دفعه دیگه همینجوری معلومه که پیروزیم با این تجهیزات نظامی با این سپاهی که ما داریم، اینجا مشخصی که ما پیروزیم. همون موقع است که به هر جهت شاید این در جمع خود مؤمنین میفته که دیگه ما این سپاه شکست ناپذیره با این وضعیت و این تعداد و اینها. این وقتی که به حجر این چوتو جمع میفته جنگ به این لحاظ از سرقه دینی خارج میشه و دیگه این جنگ دیگه جنگ دینی نیست، روی اعتماد به نفس و روی توکل بر عنایات خدا این جنگ شروع میکنه به مغلوبه شدن. تو اوج اقتدار اسلام جنگ مغلوبه میشه و سپاه اسلام شکست میخوره تو همون جنگ در ابتداش که نش اومد که آیه اینجوری میگه که لقد نصركم الله في مواطن كثيرة تو مواطن سیار زیادی، در مواطن زیادی خدا این نصرتاش آورده و یوم حنینن، یوم حنینن هم آورد که مشخصه که این حنین به عنوان یک روز مهم، اونجایی که مثلا ما یوم بدرن نداریم، یوم احدن نداریم، این عبارات رو نداریم، ولی یوم حنینن، یوم الحج الاکبر، الیوم یعنی اصلا اینایی که به عنوان این روز چیز یاد میکنه، معمولا بیان عظمت داره این رو بیدن. این یوم حنینن معلومه که از خود قرآن مشخصه یه وجاهت این روز داره که اعجبت کم کثرت کم، که شما به کثرتتون عملا این کثرت شما رو مغرور کرد. ما فلم تغنن کم شیا، ما وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. یه بحثی که ما در جلسه گذشته کردیم که ما داری در انتهای جلسه هم بودیم، در تعجب برانگیز بود، این بحثیست که یکی از کارهای مهم تو تاریخ اساسا این است که شما بتونید تاریخ رو مقطع‌بندی یا به عبارتی پاراگراف‌بندی بکنید. این یکی از کارهای بسیار مهم و بسیار پیچیده است، این کار که شما مشخص میشه که این چه مقطعیه، این یه مقطع، اون یه مقطع دیگه است، مثل این که این یه پاراگرافه، اون یه پاراگراف دیگه است، بعد نهایتاً میرسید به یه فصل، بعد به یه قسمت، به یه بخش، به کل کتاب. اینا مهمه. الان شما گاهی اوقات این نسخ قدیمی رو که یا مثلا چاپ‌های قدیمی رو که همجوری پشت سر هم نوشتن کتاب رو شما نگاه میکنید، میبینید به دلیل عدم پاراگراف بندی فهمش مشکل میشه گاهی اوقات. شما نمیدونید که این الان کجا قطع شده، میخواد یه مطلب جدید رو بگه، نمیدونید این جزء مطلب بالاست، جزء مطلب پایینه، حتی تو چاپ‌های قدیمی کتب. و این گیج میکنه آدم رو، و این آدم تحلیل آدم رو دقیقا به اشتباه میبوزه. شما یکی از مهمترین کارهای تو عرصه تاریخ مقطع‌بندی تاریخه و پاراگراف‌بندی تاریخه. این پاراگراف بندی تاریخ عملا خدا خودش ملاک داده برای پاراگراف بندی، تا کی باور بکنه اینو، تا کی این با پاراگراف رو باور کنه. شما ببینید یه موقع است که بیاید سوره مبارکه قصص آیه 83 صفحه 395 نهد که تلکت دار الاخرتو، یه بسم الله هم شما بگید، تلکت دار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبتو للمتقین. اون سرای آخرت ما قرار دادیم برای کسایی که اراده علو، یعنی هیچ گونه علوی نمی کنن تو زمین، یعنی هیچی علو نمی خوان، نه این که علو ندارن و نمی خوان، یعنی بخوان برای خودشون علو داشته باشن، نه، من باب الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، هر چقدر تلاش میکنن که اسلام علو پیدا بکنن، ولی این که من علو پیدا بکنم این رو نمی طلبن، اراده هم چیزی ندارن. این اراده ندارن توش مهم، از این آیات استفاده بد هم شده. یه ما میگن یوریدون الحیات الدنیا، کسایی که اراده حیات دنیا میکنن، یعنی انتخاب میکنن حیات دنیا، خب این آدم های بدی هست، خب ولی حیات دنیا حیات بدی نیست، حیات دنیا حیات بدی نیست، این یوریدون الحیات دنیا بده، این یوریدون علوان فل ارز بده، بخواد تو زمین. حال این منباب قد افلح الیوم من استعلا، یعنی این ظاهرا فلاحو در استعلا میبینه این آدم، نه حیات دنیا بد نه، خب این همه آیات ما این نیست، یه ما غیر این که این نال حیات الدنیا لعبون و لعبون و اینا هم داریم، غیر این میبینید که آیات دیگه هم داریم که خود دنیا رو به عنوان یک پدیده خوب، حالا حیات دنیا اگه منظورتون این حیات ادنا پست فلان این هاست، این ما سه جور آیه داریم مثلا جورش. ما داریم ادنا، این عرض حاضل ادنا داریم، پایین تر نزدیک تر پست تر همش هست. یه موقع از در حقیقت سه دسته آیه داریم، حالا اینو من همجی کدی میگم برم چون یه بحث نیست. یه دسته آیاتی داریم که حیات دنیا خیلی هم اتفاقا حیات خوبیه، یعنی دنیا توش خوبه، یعنی که اصلا ادامه آخرته. یعنی شما وقتی آیات رو بررسی میکنید میبینید که داره این بحث رو مطرح میکنه که اینا فل حیات دنیا و فل آخرت بهشون بشارت میده، اینا تو دنیا و آخرت، هی بحث دنیا آخرتشون خوبه یا دنیا آخرتشون بده. این بحث شما اصلا احساس میکنید آیه داره آخرت رو به دنباله دنیا میاره به عنوان یکی از شؤون بالاخره هستی، یکی از مخلوقات خدا. اون موقع فرق نمیکنه، همین مثلا الان حیات دنیا یعنی حیات در دنیا، این چیز بدی نیست. یعنی الان حیات دو دنیا یعنی این که من زنده ام، این چیز بدیه، این میشه حیات دنیا.
موصوف صفت دیگه،
بله،
یعنی حیاتی که صفتش دنیایی بودن.
خب همین حیاتی که صفتش دنیایی بودن همین اینم بد نیست، یعنی همین که کسی بخواد، یعنی حیاتی که صفتش دنیاییه، خب یعنی دنیایی یعنی متعلق به دنیاست. اگر یکی منحصر در دنیاست، خب برای اون هم شی بده، اونم بده توی تعبیر دسته سومی. این دسته اول. دسته دوم اون است که واقعا بده، یعنی اونجایی که مثلا نوشته که قرآن دارد که فلیقات فی سبیل الله الذین لا یشرون الحیات الدنیا والآخره، مجاهد فی سبیل الله و مقاتل فی سبیل الله یه شرط بیشتر نده، اون که حیات دنیا رو بفروشه بره، بده بره. خب این میشه مجاهد فی سبیل الله، این معنی حیات دنیا توش بده، باید اینو بده بره، فقط همه یه شرط داره. یه تعبیر دست سومی هم وجود داره تو آیان که اصلا مقایسه دو تا حیات، یعنی همین حیات دنیای خوب و حیات آخرت خوبتر، این از که ما داره مقایسه میکنه، میگه نکنه به خاطر این حیات دنیای خوب شما یه خوبتری رو در حقیقت از دست بدی. همون جاییست که داره میگه متاع دنیا قلیل، میگه متاع هست، قیمت هم داره، متاع قیمتش اونقدر نیست که تو بخوای واسش هزینه بکنی. یه حیاتی از دنیا وجود داره که همون منوماس هستن، اون هم دست اول، اون دسته یه که دست دومی که اصلا مضمون به طور کلی، یعنی همون من و ما و همین که من کجا بشینم شما کجا بشینی و فلان همین چیز هست. یعنی این اینا رو اگر تو قرآن آدم بهش برسه ما میفهمی که لا یریدون علو فل ارض، بحث اراده علو فل ارض نکنم، یعنی یک منطق فرعونی وقت از افلال یقومن استعدام، یعنی هیچ چی نواد همشی دنبال همشی چیزه باشه که من بیام بالاتر که اصلا یه اشراف یه سیطره به آدم ها داشته باشه نمیم چه کار بکنم، این نمیشه. یلا فسادا ول آقابتول المتقی، بحث همون این تیکشه ول آقابتول المتقی، آقابت برای متقی. خب ببینی این یه بحثه، این در فصل در کل کتاب آدمه، چون که داره بحث دار آخرت رو میکنه، در صحبتی که راجع دار آخرت هست ول آقابتول المتقی پاراگرافی، یعنی این دیگه پاراگراف نیست، این کل کتاب بشریت با ول آقابتول المتقی تموم میشه، ولی همه حرف این نیست. این مقطع به این درشتیه، مقاطع دیگه ای وجود داره. شما بیارید سوره مبارکه اعراف آیه 128، اونجا صفحه 165 در جریان از آیه 127ش ببینید، در جریان حضرت موسی داره و قال الملأ من قوم فرعون، اون ملعه از قوم فرعون، اون چهره ها و شاخص های قوم فرعون، اینا گفتن اتذر موسی و قومه لیفسد و فلارض و یذرک و آلهتک، آیا داری موسا و قومش رو رها میکنی تا تو زمین فساد بکنن و یذرک و آلهتک تو و آلهت رو رها بکنن؟ قال سنقتل ابناهم، فرعون گفت ما بچه هاشون رو میکشیم، نستحی نساهم و انا فوقهم قاهرون. اینو فرعون گفت. موسا چی گفت به قوم خودش؟ قال موسا لقومه استعینوا بالله واصبروا، استعانت بکنید صبر کنید، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، این زمین وارثانش همین مؤمنینن، اون کسایی که از خدا از بندگانش بخواد اینا وارث زمینن. بل عاقبت للمتقین، این بل عاقبت للمتقین خیلی فرق داره با بل عاقبت للمتقین. این پاراگراف تاریخه، این بل عاقبت للمتقین پاراگراف های تاریخه، اون کتاب تاریخ بود. اینجا این بگه که اولا از کجا می نمیگم؟ بخاطر که ان الارض لله یورثها، یه زمین، اون مال بحث آخرت بود، مال بحث زمینه، یه ارض لله یورثها من یه شام نواده. بعد تازه داره به کی میگه؟ به قوم خودش میگه اینا، نه این که ارض لله یورثها من یه شام نواده، یعنی در انتهای تاریخ امام زمان میاد. اونی که امام زمان میاد مال فصل تاریخه، اون همینی که در حقیقت قرآن داره که لا یستخلفن نکن فل از کم استخلف الذین من قبلهم ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. خب اون مال فصل تاریخه، یعنی انتهای فصول تاریخ، این مال فصل تاریخه، اون مال این مال پاراگراف تاریخ، مال فصل تاریخ، اون یکی مال کل کتاب تاریخه، کتاب عالمه. در هر مقطعی با بلاغات للمتقین تموم شه، این نقطه پاراگراف آخر خاصی بذارید با بلاغات للمتقین بذارید و بیایید پاراگراف بعدی رو شروع کنید. اینجا وقتی داره به قوم خودش میگه، اگه منظورش این باشه که به امام زمان قضیه ختم میشه، خب این چه چیزیه؟ چه وعده‌ایه به اینا داره میگه که شما صبر بکنید ول عاقبت للمتقین، نه اینکه ول عاقبت، حواله بدید به روز قیامت که ول عاقبت للمتقین اونجا، نه اینکه شما حواله بدید به زمان امام زمان که ول عاقبت للمتقین اونجا، نه، در هر مقطعی شما پاراگراف رو با ول عاقبت للمتقین باید ببندید. این منطق قرآنیه و قرآن با وعده های مکرر این منطق رو ثابت کرده. تا مادامی که شما روی حق، جریان حق هستید، خدا رو جریان ولاقات المتقین هست. اینها هم ناظر به اجتماع، ناظر به فرد نیست، شما فردی نباید نگاه کنید، اینه گزاره هایی که به قوم داره میگه. مثل این که خب مگه توی بدر که مثلا اینها پیروز شدن، مگه شهید ندن؟ اولا شهید دادن. اینجوری نیست که باید تصور بکنیم که هیچ کی مثلا هیچ طورش نمیشه. راجب فرد همون احمنت های احضر حسنه، راجب قوم و راجب این ساختار اجتماعی که داره شکل میگیره و این حرکت اجتماعی با ولاغات رو میتره. اینو بر راجب اونی که چه میدونم حالا شرک با شرک، کفر با کفر بجنگی، اونا دیگه اصلا از محل و از تخصصان خارج، ما اونا رو هیچ گزاره خاصی راجبش نداریم که چه اتفاق میفته. ولی خدا وقتی تو این آیات داره میگه ولقد نصرکم، داره اینو به رخ اینا میکشه، میگه ما همه جا باهاتون اومدیم، شما چرا اینجوری فکر میکنید؟ چرا فکر میکنید تنهایی؟ چرا فکر میکنید وتر موتورید؟ چرا فکر میکنید تک تنهایی شما؟ ببینید اینو تو جورهای مختلف به بهانه‌های مختلف خدا اینو میگه، این معنا رو. من برای این که اگه شما قرآن بخونید اینو میفهمید، این لزومی نداره من خودم زور بزنم بگم که این جریان هست. شما سوره مبارکه پیامبر رو بیارید، صفحه 510، آیه 34 و 35، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. کسایی که کافرن و صد عن سبيل الله میکنن، یعنی جلوه. ببینید این بحث همون بحث قتال ابتدایی بود که هفته پیش یکی سوال کرد، این صد عن سبيل الله یعنی راه رو بسته، صد عن سبيل الله. ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، خدا هرگز یانا رو نمیبخشه. فلا تهنو، شما تو مبارزه سوس نشید. و تدعو الاسلم و انتو الاعلام، اون موقع بیایید سراغ صلح، کلن به صلح فکر بکنید. این و تدعو برمیگرده به تهنو، یعنی ولا تدعو الاسلم، شما اونها رو دعوت به سلم نکنید. و انتو الاعلام، حالا که خودتون اعلانید شما، والله معکم، خدا با شما، شما رو در چی داری میترسی؟ ولن یترکم اعمالکم، خدا اعمال شما رو که وتر نمیذاره، که شما موتور نیستی، که شما تک نیستی که توی عالم. والله معکم، خدا با همه هست، ولی با مؤمن به عنوان یک معیت خاص هست. خدا به عنوان اینکه خوبه معکم اینما کنتم، یه معیت قیومی با همه داره و با همه هم هست خدا، اون که نیم. تا یه موقع میگه خدا اللهم مع المؤمن و اللهم مع المتقین، این معیت یک معیت ویژه خاصه دیگه، مگه این نیست؟ و این خدا خود با همه هست. خب تو وظیفت رو انجام بده، تو اگه این کار رو فکر میکنه وظیفته، اللهم معکم ولن یترکم اعمالکم، خدا با توه. و چی میخوایدی از این؟ چون یه چک سفیدی پشت کار تو قرار داده و قرار داره و اون خدا. خب چرا؟ چون فکر میکنی تو اعمالت موتوری، وتری، تکی، ولی. چرا فکر میکنی این نظام یه نظام بیقاعده، بیضابطه، که یه موقع حق پیروز میشه توش، یه موقع باطل پیروز میشه، یه موقع معلوم چیه؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ شما راجع عالم ماده این فکر نمیکنید؟ چرا راجع عالم معنایی این فکر میکنید شما؟ اون موقع حالا زد هست، خورد هست، زد و خورد هست، واقعا همش بزن بزن که نیست، بزن بخوره سیستم. خب این چیزا هست، منتهای مراتب تو این سیستم شما والله معکم ولن یترکم اعمالکم. لذا شما هیچ دایی ندارید که شما هی تدعو الاسلم، تدعو الاسلم. چرا هی دعوت میکنید به سازش صلح؟ چرا هی میخواهید صلح کنید شما؟ چرا دعوت میکنید بقیه رو به این که صلح کنن؟ با شما یه موقع عرض کنید کار تاکتیکی میخواید بکنید، کار تاکتیکی اومده تو سوره مبارکه انفال، بله شما میخواید بچرخید کار تاکتیکی بکنید. تو دولت ها میکنن از این چی میکنن؟ اما همین چانه زنی هاشون هم اطلاف وقت هاشون میکنن، میشه از این کارا، این کار تاکتیکی اومده تو قرآن هم اومده که من یولهم یوم اذن دوباره و الا متحرف لقتالا نه متعیزن لافعته. کسی حق نداره پشت کنه مگه به این دو حالت، خود کار تاکتیک اونها بچرخه یا جبهه دیگه بگیره، میخواد به عده دیگه متصل بشه، خود این کارو میگه. این اینا هست متعال مراتب. این منطق تا ببینید تا کسی با این منطق کار نکنه در بزنگاه ها کم میاره. با منطق والله معکم ولن یترکم اعمالکم، شما موتور نیستی، تک نیستی، خدا گفته شما بیاین کار بکن، من عادت دارم شما وظیفت انجام بده، یه سری چیز هست. و اون موقع است که شما میبینید که ثم انزل سکینته، شما ببینید اگر خدا میگه من نصرت میکنم، این یه حد از بحثه. شما تازه این مال اون موقع است که شما از خدا استنصار بکنی خدا نصرت میکنه. اگر خدا شما بحث از استنصار خارج بشه، چون که ببینید وقتی شما استنصار میکنید یعنی نصرت میطلبید، یعنی این است که شما خودتون زور داری از یه نفر دیگه هم زور میخواید، خدا میگه اینم باشه. این یه مقدار سوتموتشو یکایی بکن که چون وارد با هلن یه ترکم همونه یه کاری بکن درست میشه. آه درسته، خب درسته. خب خب بهتر شد، خاموش شد تر بس. خب نه خوبه صدا میاد دیگه. تازه ولقد نصرکم الله، مال اون موقعی که شما استنصار میکنید. استنصار یعنی که من زور دارم خودم و از زور شما هم استفاده میکنم. مال وقتی که کسی نصرت میطلبه، خدا خدا میگه همینم قبوله، باشه من نصرت میکنم. یه موقع هست نه، طرف بالاتر از این حرفو کار میکنه، او اصلا استنصار نمیکنه، میگه من اصلا زور ندارم. اگر میبینید قرآن مرتب این ترکیه من ولی ما لکم من دون الله من ولیین ولا نصیرن، یه ما خدا ولیه به شرطی که شما مولا علیه بشی. شما اگه گفتی من اصلا هیچ چیز رو ندارم، اگه به منه که من هیچ کارم، همین است که یه وکیل تام الاختیار میده میگه من اصلا خودم هیچ، اصلا تو این دعوا من بلد نیستم عمل بکنم. ما خدا ولی میشه. یه موقع هست که شما نه، میگی که من خودم بلدم، حالا شما کمکم کن، خدا هم کمک میکنم. اون ولی بالاتر از نصیر تازه. یعنی تا این حد اگر کسی واقعا نسبت خودشو با خدا حتی به عنوان مولا علیه قواده، خدا ولایت او رو قبول میکنه، میشه والله ولی المؤمنین، خدا ولی میشه برای مؤمنین و ولایت اونها رو قبول میکنه. یه موقع یه بچه ای هست میگه من بابا من خسته شدم فلا اینا، که خورده چی بکن؟ بخیر دو چرخه من رو بگی تو حل بده نمیدونم فلان، بخیر میخوام من پا میزنم به خود تو بیا. یه موقع میگه من اصلا نمیتونم برم. خود بچه های نوزاد رو که چیز نمی کنن، که نوزاد را بره خودشیه، اگه خودش نره اون موقع بغلش میکنن میبرنش. اینم هیچ به معنی این نیست که کسی عمل نمی کنه، اصلا به این معنی نیست. منطقه اینجوری میشه که قاتلوهم، شما بجنگید یعذبهم الله بأیدیکم، شما بجنگید خدا تعذیب میکنه رو دست شما. یعنی خدایی که ولی المؤمنینه اون این کار رو انجام میده. ایناست که حالا در حد حتی نصرتش، حالا که این بحث نصرت رو میگه و میگه شما معجب شدید و مغرور شدید و چه شدید تو این جریان، فکر میکنم اینو یه راده باید به اون سمت بچرخونیم، اصلا باند رو اون سمت باید بچرخونیم. خب یه مقداری شاید اینجوری بهتر بشه. پس این چیزی که ما الان گفتیم تا حالا این بود که بله آقا طول المتهم باید با این ببندید، باید اینم باور کنید، باشم کار کنید. اگه باش کار نکنید و باور نکنید آخرش تو بزنگاه آدم کم بیده، میشه یه سه جملات شیرین، میشه یه سه جملات شیرینی که آدم حد شنیده دیگه همجا هم میگه و مثلا جالبه تو دین مثلا هست دیگه. این یه مطلب مهمه که عنوان مطلب اول تو این بحث. خب شما حالا بیارید خود سوره مبارکه توبه رو. بله بله توبه کرده یا نکرده. بالاخره این من آقایت للمتقین اصلا بحث گفتم گزاره های فردی نیست، در حقیقت اونم که توبه کرده شده متقی. تازه حالا در جواب شما اون کسی که توبه کرده که خوب شده متقی، اگه شده متقی شما خوب علاقاتل متقی بزرگه. حالا بالاخره یه نفر ممکنه از اول خوب بوده بعدم بد شده، خدا از خوش بوده بد شده، یه نفر از اول بد بوده خواست که آخرش خوب شده، لطفی بهش شده، ولی این لطف ها تحت حکمت انجام میشه. اینجوری نیست که ببینید یه شیرین کاریایی داره طرف، مثلا یه مردونگیایی داره، درسته عرق خوره مثلا، ولی خیلی مثلا آدم پاک و صادقیه. اینجور آدم ها هستن که به حجت مورد نظر و لطف قرار میگیرن یه موقع هایی، به خاطر همین حتی ما برای همین در پایان بسیاری از این گزاره ها اومده و الله علیم و حکیم، خدا میدونه، خدا بر طبق حکمتش درست عمل میکنه. حالا ما نمیدونیم که چرا خدا به این یه لطف ویژه کرده، ما نمیفهمیم، ولی خیلی چیزا رو ما نمیفهمیم. اینم بذاریم تو همون جوری که نمیفهمیم، که فقط میفهمیم که خدا حکیمه، خدا کار محکم فقط انجام میده، کاره هر دنبیله نمیدونم چی، این از خدا بر نمیاد. این منیشا منیشاش به این معنی نیست که هر کی دلش خواست بزنه همینجوری انگار تاس میریزه خدا. اگر میگه والله علیم حکیم، الله علیم حکیم، یعنی لطفا شامل کی میشه؟ لطفا رو بده بعد طرف جذب بشه، چون ممکنه لطفو بده طرف جذبم نشه، بازم لطفو بده طرف جذب بشه تا ما تازه یه اتفاق دیگه بیفته، اینم شده متقی. ضمن این که این گزاره های ولاقات للمتقین که توی مقاطع تاریخی انجام میشه یه حجم بالایی شده به مقاطع اجتماعیه، یعنی این اجتماع نه افراد در اجتماع، چون که قوم خودش یک هویت داره، ما حلاکت قوم داریم، اصلا اینو باید یه بحث مجزا راجبش بشه. قوم هویت داره، خودش یه چیزیه پیش خدا. قریه یه چیزیه، اگه میبینید که میگن که جواب اینا رو قریه داده، مثلا این اینا جواب پیغمبر رو اینجوری دادن، قریه که جواب نمیده، قوم که جواب نمیده، اینا اون هویت برایند این اجتماع که این پاسخ رو دادن. خب کسایی که این انقلاب رو کردن، خب ما یه آدم ضد انقلاب داشتیم، شما یه برایند میگرفتید از چی؟ میدونید که مردم انقلاب و اسلام رو میخوان و سرش هم دارن هزینه میدن، تو جنگش هم همین، این هویت اجتماعی، همین که میگن ایران الان در این وضعیته، ایران همیشه که خودمون میگیم دیگه، ایران در این وضعیته، ایران در این وضعیته، یعنی چی؟ این همون هویت های اجتماعی اقوامه که قریه هست، قوم هست، اینا هست که با اینها این مفاهیم تو قرآن باید غلیظ بکنیم. متاسفانه مفاهیمی که ما انقدر قرآن در سطح فردی معنی کردیم که اینهاشو کار غفلت کردیم ازش. خب پس این رو پس باور کنید، باور نمی کنید انقدر به خودتون بگید تا باور کنید، یعنی تصویر دستتون بگیرید که ولم یترکم اعمالکم، ولم یترکم والله معکم، ولن یترکم اعمالکم، والله معکم، ولن یترکم، والله معنا، والله معنا، ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست. خب این رو انقدر بگید تا باور کنید و بر طبقش عمل بکنید تا ببینید. اگر ما بر طبقش عمل بکنیم و نبینیم، اصلا هم بذاریم بذاریم کنار، جدی عرض میکنم، منتها با یه مقتبندی. وقتی ما معجزه بودن قرآن رو باور کردیم، با یه مقتبندی به هر جهت چی میشه، بالا میره پایین میشه، جون آدم به لبش میرسه، چی میشه؟ تا اینی که ثم انزل سکینته، تا اینکه خدا آرامشش رو برگردونه. اینی که جون به لب کردن، این جزء کارهای دقیقاً سناریوهای لو رفته خداست، یعنی سناریوی لو رفته خدا این است که مؤمن رو در اون سیستم خودش قرار جون به لبش بکنه واقعاً، و سریعتر سعی کنید که جون به لب بشید. خب سریعتر خود سعی کنید که جون به لب بشید، این زودتر کار مؤمن را میفته. این هم جزء چیزه، اینی که هی میگن اما یجیب المزتر کی جواب مزتر رو میده، اینو خواهم میگن ما جواب مزتر رو میدیم. این نیست که کسی تو اضطرار اما یجیب بخونه، حالا چیز خوبیه منطقه مرتب، این گزاره علمیه، میگه اما یجیب المزتر رضا دعاها یک شفصو، کی جواب مزتر رو میده جز خدا. این بحث از این است که مزتر که اما یجیب نمیخونه، مزتر فقط داد بزنه. خب شما آدم مستر رو ببینید مثلا تو دریا داره خفه میشه که نمیگه اما یه جور مستر رو داد میزنه دیگه، فقط اگه کسی بشه مستر داد بزنه اون موقع خدا جوابش میده، نه این که اما یه جیب بخونه. که اما یه جیب یه جمله عالمانه خوبیه، داره فهم میگه که کی جواب مستر رو میده، ولی مستر اما یه جیب نمیخونه، مستر داد میزنه فقط. این و نه اگه بتونه همه یه جیب بخونه، ولی مستر نشدن روست مثل که این افراد دریا همه یه جیب بخونه ما اینجا چیشه. این اگر اون موقع به این حالت اضطرار برسه، به همون حالتی که قرآن تو جاهای مختلف این رو گفته که فشارها وارد میشه، تا این دقیقا فشارها رو وارد میکنن، ضاقت علیکم الارض بما رحبت، خب تا از اینجا بزنه بیرون، یعنی فشارها رو وارد میکنن تا یک تخلیصی در او اتفاق بیفته، تا از در خدا بزنه بیرون. آخرش اگر این فشار رو وارد میکنه، خیلی وقت میخواه این در بزنه بیرون. شما تو همون آیه که شبیه این آیه تو سوره مبارکه که توبه یه جدیه هم سر بحث سه نفر که علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم رحبت، اونجا هم همینه و ضاقت علیهم انفسهم، میگه که اونایی که تخلف کردن خدا یه جوری میکنه عرصه بهشون تنگ بشه، عرصه که بهشون تنگ میکنه میخواد از این در بزنن بیرون، در خدا بزنن بیرون. ثم تاب علیهم لیتوبوا، تا اینکه خدا توبه کرد بینه، تا این توبه کردن تا خدا توبهشون پذیرون، این عرصه تنگ کردن. اون موقع شما این معنا رو هم تو قرآن میبینید، منطقه مرتب بعدش که داره ثم انزل سکینت و علا رسوله و علا المؤمنین، خدا سکینش رو بر رسول و بر مؤمنین نازل کرد. شما این مفاهیم اعتقادی و کلامی، این مفاهیم شما هر جا تناسب حکم موضوع رو نگه دارید، یعنی رعایت بکنید که دارید راجع به چی صحبت میکنید، یعنی اون از راجع به رسول دارید صحبت میکنید. اولا سکینه میگید، یعنی ممکنه سکینه ای نداشته باشه رسول تو، بله، یعنی حالات رسول الله هم با حالات یعنی اینجوری نیست که همش در یک حال ثابت رسول الله حرکت میکنه، که رسول خدا هم با تمام عظمتی که رسول الله داره، او اینجوری نیست که مثلا به هم بریزه به این معنا که مثل مؤمنین به هم بریزن، او هم به هر جهت منتظر وعده ها هست، او هم منتظر وعده ها هست، و او هم یه نگرانی هایی در او هست، اینجوری نیست که نگرانی در او هیچ نیست. بله 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 خب همین جوریه، یعنی شما اگر بگید که رسول الله ترقی نمی کنه، که خب چیز بدیه، یعنی رسول الله در مراتب ایمانی در حقیقت ترقی نداره اصلا، خب رسول الله هم ترقی میکنه، اونم وقتی سکینه میده. الان شما این چیزی که راجع بحث صلوات هست، میگن شما صلوات بفرستید، حالی صلوات بفرستید،
اللهم صل علی محمد.
خب این دعا میگن دعای مستجابه. اصلا تو چیزها گفتن که میخواید دعا کنید دعاتونو بذارید بین دو تا صلوات، یعنی یه صلوات بفرستید دعا بکنید بعد یه صلوات دیگه هم بفرستید. گفتن خدا این کارو دعا کرد حالا میگن خدا این کارو نمیکنه. تو روایته خدا این کارو نمیکنه که اول و آخر این دعای شما رو استجاب کنید وسطش قبول نکنه. حالا حتی الله علیم و حکیم ها باز اینو بده، یعنی نه یعنی کس بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، بابام کلا نمیره اللهم صل علی محمد و آل محمد، که اتفاق نمیافته که. یعنی به هر جهت این حرف فرمایش امام سجاد رو تو صحیفه اینو جدی باید گرفت که یا من لا تبدل و حکمت اول وسائل، کسی که هیچ توسلی هیچ چیزی حکمت خدا رو که عوض نمی کنه. ما هر نیست مثلا حالا یه کار یه چیزایی بگیم که مثلا اصلا حکمت خدا از بین بره، مثلا توش مثلا خدا مجبور شه کارهای حکیمانه غیر حکیمانه انجام بده، نه اینجوری که نیست، ولی به هر جهت جزء قابلیت ها رو بالا میبره. این هست که اگه کسی صلوات، خب این صلوات به عنوان یک دعای مستجاب، چون دارید چی میگید؟ دارید میگید خدایا تو صلوات بفرست به کی؟ به پیغمبر، نه اینکه اونجا خدایا الله مثلا دیگه نیست که، خدا که دیگه صلوات فرستنش این دیگه یه الله مثلا الله. خب این مال صلوات مؤمنینه که اینجوری در میاد تازه قولی، اینکه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اونا صلوات میفرستن شما هم صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در حقیقت خدا صلوات میفرسته که خدا نمیگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا در حقیقت برکات نازل میکنه. وقتی داره برکاتی به پیغمبر نازل میکنه، خب این برکات اولا این برکت به ما هم میرسه. میدونید که شما وقتی دارایی های پیغمبر رو میگید زیاد بشه، دارایی آل پیغمبر رو میگید زیاد بشه، اینا که چاه نیستن که آب بریزی توش بمونه، که یه سینه کوهن، آب بریزی مثل آبشار میریزی پایین. خب یعنی یه موقع آدم قد کوتاهن یه چیزی گیرشون بیاد مثل چاه همجوری تو خودشون نگه میدارن، یه موقع یه چاه کوهایی دارید میبینید که آب بریزه روش، میبینید مثل همین آبشارهایی که داره از کوها میریزه. آبشارهایی که تو چاه ها نمیریزی که، آبشارها تو کوها میریزه. اولا اون برکتی که به اون وجود نازل بشه، برای همین اصلا این رمز خیلی وقتا اینه که ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، خدا این سکینش رو اصلا اقتضای چینش نظام هستی اینه که سکینش رو اول به رسول میده و رسول آبشاروار این سکینه رو به این مؤمنین پخش میکنه. در وجود او وقتی که سکینه و آرامش ایجاد میشه، اون سکینه و آرامش به پایین دست خودش هم میرسه. اینجوریه، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، و خدا هم و رسول همین منتها اینها رو یکی نکنید. اونجایی که مثلا داره که آیه متا نصر الله، اون متا نصر الله که تو سوره بقره آیه 214 هست، کم حسبتم ان تدخل الجنه ولم ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، اینا متزلزل شدن لرزیدن، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. یعنی ببینید رسول و مؤمنین همه دنباله، منتها مراتب مدل فرق داره. شما وقتی میگید مؤمن خودش یه مراتب داره به کل مراتب هستی، رسول هم در اون افق بالا، کما اینکه بین مؤمنین یکی نیست، بین مؤمنین و رسول الله یکی نیست. وقتی رسول منتظره، رسول داره استدعا میکنه از خدا متان رسول الله، وقتی که مؤمنین منتظر نصر خدا هستن، مؤمنین گاهی اوقات ممکنه بگن خب چی شد اینا؟ کو این وعده؟ این وعده هایی که میگن کو؟ مثلا اینجوری. این همین معناییست که شما در پایان سوره مبارکه یوسف اگه بیارید سوره مبارکه یوسف رو، همون آیات پایانیش که من بارها تا حالا گفتم این زمیر بزنید به تاق یعنی چی؟ آیه 110 رو ببینید، 110 صفحه 248 خب اصلا این قاعده است، قاعده رسول، قاعده انقلاب هاست، حتی قاعده انقلاب های دینی. ما ارسلنا قبل که رجال نوحی الیهم من اهل القرى فلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل ولدار الاخره خير للذين اتقوا فلا تعلمون حتی اذا استيأس الرسل، تا اینکه رسول مایوس میشن. و ظنوا انهم قد كذبوا، و گمان میکنن که بهشون دروغ گفته شده اصلا. زمیر بزن به تاق، اینو نزن به رسول. عرب ها دارن یه تاق و زمایر دارن، هرچی زمیر کم بیاره میزن به اونجا. این زمیر نباید زن، مگه میشه رسول که مورد وحی الهیه اون فکر کنه بهش دروغ گفتن الان؟ این و ظنوا انهم قد كذبوا، این میخوره به آیه بالا، بزن به آیه بالاترش. بله بله، همون من اهل القرى تو آیه بالاترش.
یأسش،
بله یأسش یه معنای خاص تو لول خودشون معنی میده، یعنی مایوس میشن یعنی نگران میشن، و یعنی مایوس میشن به این معنا که میگم شما این مفاهیمی رو باید در مورد رسول، ما نمیگیم نه مایوس نمیشن، این میشه خلاف آیه. اینها باید در خود مرتبه رسول کاملا رقیق بشه، چما این که در مرتبه مؤمنین هم داره مراتبه. یعنی موقع میگید یه مثلا مؤمن مایوس میشه، خب اگه اون مرتبهش باشه اون اصلا همراه کفره، یعنی داریم که لا یعصم روح الله الا القوم الکافرون، پس این رسول کافر شدن، این نیست. ببینید کلن با این مفاهیم اعتقادی شما نمیتونید برخورده، بارها بارها طالبوی با این مفاهیم نمیتونید برخورده دقیقت صفر و یک بکنید، بگید این الان معیوز شده بعد این رو بذارید کنار ولا یعصم روح الله الا القوم الکافرون، بگید پس کافرم شده. حالا این آیه رو بذارید کنار اون آیه، یعنی رسول کافر میشن دیگه همه شون، چون این راجع به قاعده عمومی نبوته. خب اینا نمیشه اینجور برخوردی کرد. اون یأس از روح الله و یأس از چیز و فلان توی مرتبهش ملازم با کفر، توی مرتبهش نه، مرتبه بالا داره، مرتبه خیلی رقیق شده از یأس داره، اسمش یأس هست، نمیتونیم بگیم نیست، چون اینو بگیم خلاف ظاهر مرتکب شدیم. رسول مایوس میشن و این مایوس شدن یه نگرانی خاصیه که توشون هست که درشون به وجود میاد، حتی این خوف و اینا هم اتفاق میفته درشون، منتهی اصلا ممکنه مایوس میشن از اینکه این نگرانی هایی که برای این ملت چه اتفاق میفته، خودشون که خب نهایت کشته میشن و میرن بهش. ولی این که چه همون عباراتی که شما در نهج البلاغه توضیح اون آیات مربوط به موسی هست که موسی بهش گفتن نترس، خب به موسی میگن نترس، که حضرت امیر توضیح میدن که میگن وقتی اونا اژدها اونا چیز ریختن ریسمون ریختن کردن مثلا مار و اینا، موسی ترسید چی شد؟ حضرت میگن لم یوجس فی نفسه خیفتن، این حضرت چون که داره تو آیه داره فعوج اصلا فی نفسه خیفتن موسی، موسی یک خوفی تو دلش راه پیدا کرد. اونجا امیرالمومنین ببینید اینا رو باید معصوم توضیح بده، کدها رو باید معصوم بده تا آدم با چه مقامی آدم طرفه. میگن اونجا لم یوجس موسی خیفتن علی نفسهی، فی نفسهی بود، متا علی نفسهی که نبود، بل من غلبت الجهاله و دول الظلال، از غلبه جهال و این گردش زلالت که زلالت تو اینا به چرخه، از این ترسیده بود، از این نگران بود، تو دلش یه خوفایی کرده، گفته بود حالا اینا ما هم یه مار میریزیم اینا توی میدون مار، حالا این مردم چی فکر میکنه، حالا توی میدون مار ما هم یه دون مار دیگه میان، خب مارش گنده تر ماره بره، از این نگران شده بود که حالا مردم چی میفهمن، نکنه مردم نفهمن، نکنه مردم گمراه بشن با دیدن این، بل فی نفسهی بود ولی علا نفسهی که نبود، لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علا نفسهی، بل من غلبت الجهال و دول الضلال، این حتی از سیئت ها رسو و ظنوا انهم قد کذبوا، اینا ببینید یعنی جون بلب بشه و جاهم نصرنا و نصر هم میرسه فنجیان نشا. خب اگه برگردیم یعنی سوره مبارکه تقوه، بله
یه سوالی، یعنی شبهه هست داره، شاید یکم باید فضا یکم انحراف داره، ولی قصه اینه که یهودی ها هم یه همچین اتحاد مشابهی دارن که اگه ما دین خدا رو کمک کنیم خدا هم رو کمک کنیم، بعد از اون طرف معتقدن که ما کتاب همون اصلاح کنیم، کتاب آسانی و کلا محتوی مثلا دینی گرش مثل معصومه و این، حالا یعنی از اون طرف میگن که عاقبت هم حالا برای ما، بعد از این طرف دیگه میگه که همین حالا مفاهیم و غلا اومد و بعد ما برترین کلا اقوام هستیم، سوالی که پیش بینه که اولا توی مواجهه، یعنی وقتی که حالا میگم چه گروهی رو میگیره و به همچه خطایی که رفته مثلا قابل برگشت نیستیم، یعنی هرچی بهشون گیری میگه یا ما معصومیم، یعنی که از دار عاقبت هم برای ما و تقریبا خیلی اتفاق مشابه ما ده. یه قصه اینه که خب حالا این اینجوری شده از کجا مردم ما مثلا
مباهله میکنیم، دوئل میکنیم، نه خب سوال خوبیه، سوال بیسیکال اولا، یعنی سوال این سوال پایه‌ایه، اولا تو این سوال پایه‌ای شما درسته یهودی هم یه همچین تصوری دارن راجع به خودشون و اصلا ما و یهودی خیلی شبیه به همیم و تو روایت اونم اومده که همه حوادث اونم شبیه به هم دیگه است، تا اینجایی که داریم که اینقدر شما شبیه به هم دیگه که اونا اگه یهودی ها توی دخل فی جحر و بل دخلتمو تو سوراخ هر سوسماری سرشون میکنه شما سرتون میکنید، خب یعنی هر جا اونا میرن شما میرید، هر جوری اونا هستن شما هم هست، لذا تاریخ یهود و اقدامات یهودی و فلان اینا درس آموزه به نوع خاصی برای غیرت دینی بالاست، همونجوری که تو ما بالاست، یعنی اینا چیه مثلا تو مسیحی ها اینجوری نیست، مسیحی ها خیلی چیزی اینا غیرت دینی توشون وجود نداره، تو یهودی ها وجود داره، حتی تو مسیحی های کاتولیک اونقدر باز غیرت دینی مثلا وجود داشته باشه به این صورت وجود نداره، این قبوله، این شباهت هست، منتهای مراتب یه موقع میگیم که چجوری میشه ما با این خطرها مواجه نشیم، پس از پذیرش این که ما حقیم، ما با اون خطرها مواجه نشیم، ببینید اگر کسی با معیارهای قرآنی راه نره حتما منحرف میشه، اون موقع دل میبنده به سری وعده هایی که نیست، یعنی سرنوشت ها رو ممکنه تبدیل بکنه به سرنوشت های دیگه و منتظر فرجه، فرض فرمایید که اصلا نظام دینی رو عوض کرده تبدیل کرده به نظام غیر دینی کاملا، بعدا منتظر وعده ها میگیم وعده به نظام اسلامی کو، یعنی هر گونه سستی با هر گونه مداهنه‌ای و ماستمالی به قول قرآن و دولو تدهن و فیدهنون میگه دوستان که شما ماستمالی کنی که اونا ماستمالی کنن، هر گونه ماستمالی، هر گونه سستی، هر گونه چیزی، این رو در قالبی میپذیریم و تصور میکنیم که حالا ما الان به عنوان نظام اسلامی باید کمک ها الان به ما هم برسه. اون نمیرسه. یعنی کی گفته، کی وعده داده میگه شما اینجوری نباشید تا من کمک ها بکنم؟ اگر کسی واقعا شاگرد مکتب قرآن نباشه، این واقعا باید ذوب تو قرآن بشه، ذوب تو قرآن بشه. اینو باور کنید به عنوان تجربه شخصی میگم. دیدید که گاه هایی بوده که کلاس خب مثلا مدت دو ماه تعطیل میشه، خب مدت دو ماه. تو این دو ماه ارتباط خودم با قرآن کم میشه، چون که خود ارتباط من با قرآن یه زمینش همین کلاس هاست که از جده مجبورم قرآن بخونم تحقیق کنم. مثل این مثلا این چیزایی که میرن باشگاه، مثلا دو ماه هم باشگاه بخورد شلوه میشن و نمیم چی میشن اینا، یه خود برای خودم بعد از خوندن دو ماه یه خود باز تازگی داره. یعنی تازگیه، یعنی احساس بکنم انگار از سر وزن رفتم بیرون، مثلا دیگه سر وزن نیستم. من تعجب میکنم چجوری میشه آدم قرآن نخونده، قرآن نخونن، نه اینکه در ثوابش بخونن تو جلسات ختمن آمین اینا، نه اینی که بخونن که بفهمن، بخونن که اینه معارف، بخونن که سنت ها رو درک بکنن، که اینا چجوری میشه کسی این کار رو نکنه و سر وزن خودش رو نگه داره و سر خط خودش رو نگه داره. یه مدتی که تو هر چیزی همینه، یه مدتی کلاس فلسفه آدم تعطیل میشه، میبینی آدم از سر خط فلسفه‌ش اومد بیرون. حالا تو این معارف که تو این همه مطالب پیچیده و نمیدونم چیزی که خب غیب عالمه، یعنی شما همه باید ایمان به غیب پیدا کنی توش، چجوری میشه؟ لذا هیچ چاره نداره. من به اعتماد به بچه شریفم همین جلسه گذشته گفتم، گفتم ببینید پس فردا مدیران هم که شماید، شما اگر از الان ذوقتون و ذوق قرآن یکی نکنید و قرآنی نشوید، پس فردا میشید مدیرانی که در حقیقت قرآنی نیستن، فکر قرآنی هم ندارن، فکر دینی هم ندارن، چیزی نیستن. من تعجبم کسی چجوری میتونه این کارو بکنه. لذا واقعا باید ذوق در قرآن شد، قرآن خوند و ذوق در قرآن شد، تا این معارف چارچوب ذهنی و فکری و قلب و روح آدم رو تشکیل بده، رفته رفته بگه، رفته رفته وقتی گو عمل میکنه بگه که عمل بکنه، بر اساسش راه بره، بر اساسش برنامه بریزه، بره جلو، موقع اینا رو باور کنه که ما دیگه ایمان به غیب نیستی، میشه ایمان به شهادت، چون کسی که دیده دیگه داره باور میکنه. خب در اون اوجش میشه اون چیزی که امیرون مهانی گفته که گفتم تو خدا رو میبینی؟ گفت ما کنتر عبود رب نمارم، یا نبینه مثل عبادت نمیکنه. خب میشه یه خدا دیدنی، نه خدا ندیدنی. این من به نظرم میاد که این راهشه، یعنی راهش اینه، یا آدم به حضرت تحت مدیریت مجموعه ای باشه که اون مدیریت مجموعه با هم قرآنی فکر میکنه و قرآنی شکل گرفته و قرآنی عمل میکنه. حالا بازم تو همون برایندی که ما داریم فکر میکنیم تو این مسئله اجتماع، نه اینکه تک تک شاید مثلا جوی باشه، اون دقیقا اون برایندی که این مسئول، این مدیر، این چی داره قرآنی فکر میکنه و قرآنی عمل میکنه و این چیزا میره بالا، این میشه در مواجهه با اونها چه کار میشه کرد؟ خیلی کار مشکلیه. این همون چیزیه که به نام زلال بعید تو قرآن مطرح میشه. زلال بعید در مقابل زلال مبین، زلال مبین یعنی زلالت آشکار معلومه، زلال بعید چیزهای زلالت هایی که به قدری تو در توه، این زلالت به قدری پیچیده، پشت هزار جور استدلال قرار گرفته که واقعا در آوردن این آدم خیلی سخته از اون فضا. یعنی پشت هزار جور استدلال مثلا این زلالت الان قرار گرفته. حالا چه کار میشه کرد واقعا در مواجهه یا در مقام بحث یا اینها؟ حالا من خودم خیلی واقع نشدم که تجربه بکنم اینم چه کار میشه کرد مثلا با این جماعت این مدلی. اگه منظور این است که حق پیروز میشه و حق و حق ما که خودم میدونیم حق دست ماست، یعنی اونا که میدونن که پیغمبر ما پیغمبر بعدی، میدونید که اشتباه اونا این است که پیغمبران همه رو قبول میکنن تا خودشون، یعنی تا خودشون ایمان میارن. خب شما که همه پیغمبران چرا تا خودت ایمان میارن؟ خب مال ما رو ایمان بیار، میگیم مال ما از کجا اومده؟ مال ما از یه خدای دیگه اومده، مال ما از همون خدایی که موسی فرستاده همون آورده این یکی دیگه. خب این میشه یعنی پذیرش، اینی که یعنی بپذیریم که خودمون حقیم، اما در جریان مبارزه با اونها هیچ مشکلی به وجود نمیاد و حق پیروز میشه. یعنی ما شما میخواید حق پیروز بشه دیگه، حالا میخواید چجوری اونو اقناعش کنیم به این سند؟ برای همینه حزب الله وقتی با اونو درگی میشه حق پیروز میشه، با این که اونا این همه چیز دارن.
اونا هم میگن که نسل دارایی نرم، یعنی میگن که ما توی فضایی مثلا به این بزرگی این همه عرب، مثلا ما یه لشکر یه کشور کوچولوی مثلا چند نظام این خیلی کوچولوی
اینا که آخه خب یه خود میگن،
یعنی ما ببینید مثلا چه عظمتی داریم، چه حماسه آفرینیم،
چه خب درست میگن، یعنی درستی که اینو میگن، منتهای مراتب اینها تو مگه تو جنگ 6 روزه با کل عرب درگیر نشدن زدن لطفار کردن؟ خب اونتا همه اینا باقاطعی که اونا قرآنی عمل نکردن، یه پخ کردن اونا تا تمام مرزو بل کردن، اونتا این حزب اللهی ها اینا قرآنی عمل کردن، اینا قرآنی عمل کردن مقابل اینا بایستدن. الان کدوم کشور عربی الان با اسرائیل درگیره؟ هیچ کدوم، کدومشون نگاه چپ میکنه؟ مصر با اون عظمتش داره نگاه چپ به اسرائیل میکنه اصلا؟ این کجا الان ما وسط این همه عرب اصلا این عرب داری حال میکنی این همه عرب، یعنی کجا الان مشکلی دارن الان اینا؟ فقط ما همین یه جنوب لبنان مشکل دارن، مشکل داشتن تو این چیه که همون هم خوردن. و یعنی گفتم این مدلی که جلسه پیش هست که این مدلی که یه موقع میشینیم پای میزونیم، یه موقع داد میزنیم، یه موقع دست میدیم با هم دیگه، موقع این نمیشه، این منطق قرآن نیست. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. این منطق با این من بله قابلیت چرا؟
یعنی چرا حتی مسجدی برای امیر بعد از حضرت
خداوند
اینا
مثلا
میگه حالا منطقش بوده قطعا،
خب
اون موقع موقعیت
هم رو اصلا ایجاد نمیکنه. خب همین دیگه، برای همین میگه و انتم الاعلام، میگه وقتی شما اعلونید چی نکنید؟
اعلام که همیشه به خاطر مؤمن
نه، یه موقع هست که نه جامعه تحمل ظرفیتشو نداره، یه موقع هست ببینید یک جامعه نظام اسلامی چی اینه تشکیل شده، اینم دیگه میگه منم ظرفیت ندارم بازم.
بله
خب اگه اونجوری نگاه بکنی اینم تو بدرم در ظرفیتش نبود. نه شما نگاه کنید اینجوری که میشه اصلا ما نمیفهمیم پس چیو، یعنی اگه قرارش با این منطق میشه یک منطق توجیهگر که در هر جا با توجیهات خودش میخواد عمل بکنه، یه جا میخواد به قول طرف میگو اینا یه موقعی چیزن حواس جنگ پیدا میکنن یاد امام حسین میفتن، حواس صلح پیدا میکنن یاد امام حسن میفتن، حالا بعضی آدم میخوان برن زیر بلیط آمریکا یاد امام رضا میفتن. خب یعنی این میشه یه منطقی که عملا داره میخواد کار خودشو بکنه، خب کار خودشو بکنه، بعد داره تو بخشای تاریخ دنبال مثلا چیز میگرده توجیه میگرده. خب که الان نه الان به زمان زمانه امام رضا است، ما الان باید داریم مثلا چی رو اینا. خب این اینجوری نه، من میگم اصلا باید بشین کار کنیم، من اصلا ادعایی ندارم، بشین کار کنیم، معیاراشو در بیاریم که چرا امام صادق، چرا امام سجاد، امام سجاد توی موقعی ظهور کرده میگه تو مدینه 20 نفر ما رو دوست ندارن، نه اینکه من 20 نفر یار دارم یا نه، 20 نفر ما رو دوست ندارن، حتی وقتی 20 نفر دوست ندارن کلن، خب تو اینجا الان با این، یعنی این قابلیت وجود داره یا قابلیت وجود نداره که اصلا تو این عمل اونتا وقتی که یک نظامی تشکیل شده تو مدینه به نام نظام اسلامی مدینه و اون موقع تمام هدف اصلا این بوده که این نظام تشکیل بشه، این نظام تشکیل شده، اینم بگی من خودم درگیر نمیکنم، یعنی وقتی دشمن حمله میکنه من با اینم درگیر نمیشم دیگه، یعنی اگر هم اونجا نظام دست چیز نبود، نظام دست امام نبود، امام صادق نبود، امام صادق یه گوشه بود، امام صادق قوم نبود، تو همون کاری که نظامش دستش بود به عنوان مدیریت اون نظام داشت همینجوری عمل میکرد، اونجا دیگه مداهنه نمیکرد، یعنی در تربیت شاگرد، در تربیت فلان، در دیگه مداهنه نمیکرد. وقتی تو زمان امام هادی نظام وکالت دست امام هادی بود، سست عمل نمیکرد تو اونجا و این کار داشت انجام میداد. حالا فرض بکنید یه نظام اسلامی تشکیل مثل ایران، خب تمام 1400 سال اهداف انبیا، اهداف پیغمبر رو چیزی که اجرا نشده بود که واسه اینو برسن به حکومت، تمام تلاششون هم میکردن که برسن به حکومت و نرسیدن به حکومت و این روی امام پیاده شد برجت. یک چیزی، یک نظامی دقیقا توی رنج و گرید اسلامیش و در نوع دقیقا بهترین نوع، یعنی خالصترین نوع قرائتاش، چون که ببینید امام قرائت‌های مختلف از ولایت‌های خودش داره، خب تو قرائت‌های ابتدایی که خود امام داره با سلطان عادل کنار میاد، سلطان عادلی که، یعنی اگه شاه حرفای امامو گوش میکرد مثلا بعد احکام رو فلان نمیکرد، مطابق موازین اسلام حرکت میکرد، چی میکرد، امام قیام نمیکرد. خب اصلا خودشون تو کتاباشون دارن بحث سلطان عادل، اگه سلطان عادل دستوراتش از ولی فقیه بگیره با این نظام کنار میاد، امام میومد. بله آره دیگه، یعنی اسمش هم میذاره ولایت فقیه، اسم اونم میذاره ولایت فقیه. خب ولایت فقیه در اون قرائت ابتدایی که خود امام داره همین است که خلاصه سلطان عادل مثل شاهی هست، متأ احکام و چیزا و فلان همه قوانین نظام فلان اینا به نظر، یعنی چی میرسه، به نظر فقیه میرسه و عملا حکومت یه حکومت پادشاهیه. یعنی مثلا شما فرض کنید یه همچه حالتیه، اگر قبول بکنیم که مثلا شاه عباسی اینجوری بود واقعا با علام علیسی در تمام شؤون، خب اگر اینجوری باشه اسم همینم میذاره ولایت فقیه و همینم قبول میکنه، ولی اون چیزی که ولایت فقیه که واقعا ثمره کار خود انبیا، یعنی خود انبیا خود ائمه میخواستن به این برسن و اصلا تئوری ها بنا شده بود، بنای ابتدای تئوری ها رو همین است که خود ائمه بشن حاکم، نه اینکه حاکم های دیگه باشه که ائمه دارن دست فقط چش میکنن، که اینو بعد حالا سرش بحثه. این در بهترین قرائتش، یعنی در خالصترین نوع قرائتش تو ایران ایجاد شد دیگه، نزدیکترین ورژنی که به ورژن پیغمبر ما داریم همین نظام اسلامی خودمونه که فقیه در رأس کار قرار میده، حتی لبنان و فلان نمیشه، شما هیچ جن اونشو نمیتونید گیر بیارید. این کسی که در اینجا قرار گرفته، حالا شما اینم بگید با دشمن درگیر نمیشه، حالا با دشمن داره، ما میفهمیم کار تاکتیکی دیگه نیست، سستی رسمی، رسما سستی کردنه. حالا خواهد آدم کار تاکتیکی هم میفهمه، خب یعنی یه دزدی داره حمله میکنه، حالا میگه من بزن برم بره تو اون اتاق تا بره اون اتاق من در قفل کنم نگهش دارم، یه موقع داره جنس رو بار کرده، کامیون رو داره میزنه فلانه، من میخوام یک کار تاکتیکی الان بکنم. خب یادم بالاخره میفهمه این کار تاکتیکی نیست، کلن ترسیده از این دوز، میاد جمع کنه ببره دیگه. اگه اینم دیگه نتونه عمل بکنه در تو اردر جهانیش، اصلا اردر جهانیش این اردر چیزشه، مسئله مدینه است با این همه مشرکین تو مکه، اگه ما بخوایم این وعده ها رو به این توجیه ها در حقیقت زیر پا بذاریم که یه چیزی باقی نمونه از دین جز یه چه شعارهای پوسیده که مثلا معلومه کجا عمل میکنه این شعارها. در همین هم میخوام بگم که با شناخت وضعیت تاریخ و قالب هایی که خود اهل بیت اون قالب ها دارن عمل میکنن، چون متوجه میشید که اینجا چیکار بکنید. امام هم وقتی میخواد عمل بکنه، امام یهویی که عمل نمیکنه که، امام هم شاید میسازه چیکار میکنه، زمین ها رو آماده میکنه چیار تا توی وقتی عمل کنه. همین حرفم در مورد هر نظامی که و ما الان خودمون حالیمون نیست سر چه سفره نشستیم، سر سفره 1400 سال تلاش نشستیم که خوابش هم نمیدیدن که یک موقعی یک نظامی تشکیل شده در عالی ترین نوع قرائت ولایت فقیه، عالی ترین نوع چون با قرائت مختلف داره، اینشو کسی باورش نمیشد. حالا ما اینجا هم دیگه داریم سستی میکنیم، خب این دیگه پذیرفته نیست، یعنی ما واقعا نمیپذیره دین و قرآن این شرایط رو نمیپذیره که اینجا هم آدم تو این شرایط هم سستی بکنه. بله انقدر ممکنه تیلوازی کنیم با این شرایط تا آخرش برسیم به یه چیز دقیقت، یه انار آبلمبو، تو انار آبلمبو دیگه مجبوریم بریم تو سنت های دیگه عمل کنیم، مجبوریم از معادلات دیگه عمل کنیم، یعنی دیگه اون دیگه نه دیگه. خود امیرالمومنین به چیز میگه، میگه که شما فعتبه رو به ما به امم سابقه نیا بکنید، اینا وقتی ول کردن ما وعده ها ول شد روشون، و اون موقع هم به هر جا رفتن و هر جوری شدن خدا همیش کار بهشون نداشت. اینها رو یه مقدار بعد دولت مردان باید دقت بکنن، یعنی کسایی که خود تصمیم دست مؤمنین عمل میکنن بیشتر، خب دولت مردان باید حواسشون اصلا بیشتر جمع، یه رده پایین تر مؤمنین حواسشون جمع بکنن، مؤمنینی که خودشون مثلا ولایت مدار میدونن نمیدونم چی مدار میدونن، این حواس جمع به این نیست که فکر بکنید مثلا حتما باید بره هی داد بزنه هوار بزنه، این نیست. بعضی فکر میکنن سریع باید خودشون قربونی نظام کنن. نمید دوستان طلبه همون میگفتم که شما اینقدر سعی نکنید خودتون همین الان ذبح کنید برای اسلام، وقت برای ذبح شدن برای اسلام وقت بسیار است، بذارید بیاید بالا، نه که در جریان نباشید چی نباشید، ولی بذارید بیاید بالا، اومدید بالا خودتون برای اسلام ذبح کنید. یه موقعی تو همون بروبروی انقلاب آقای مطهرینه درس توحید میداد، داشت توحید درس میداد، بابا دارن ملت کشته میشه توحید درس میداد، توحید بحت یعنی اصلا یه بحث گوزش که پس فردا اسلام پیروز میشه احتیاج داره به همین چیز. حالا ببینید الان آقا میگه کرسی های آزدانشی، کی حالا این کرسی ها رو اداره کنه؟ کی این کرسی ها رو اداره کنه؟ میبینی که همه دوستان خودم میگم خودتون رو سریع ذبح برای اسلام نکنید، بذارید یه خود گوسفند پروار باشید، اقلا زنبید دو چهار تا گوش داشته باشید ملت بخورن. خب یه موقع ما که قوم بودیم دیوار به دیوار امروز هاشم آمولی بودیم، پدری آقای لایجن اینا، خب دیوار به دیوار همسه دیوار به دیوار یه روزه هایی داشت که خب خود پدر فوت کرد، ولی همین عاشق صادق روزه ها رو نگه داشته بود. این جمله اول طلایی عاشق صادق به من گفت، رفت بودیم بایشون نشسته بود که جمعیت کم نبود، من نشستم گفتم ما همسایه ایم مثلا فلان از این چیزا مثلا خواستیم خودمون دوست کنیم که ما همسایه اینا، و من گفتش که گفت طلبی گفتم آره طلبه اونو گفتش که تو شرایط انقلاب پدر ما خانس هاشم به ما گفتش که خوب درستون رو بخونید، انقلاب پس فردا به شما احتیاج داره، انقلاب به شما ها احتیاج داره. اون رو موقع گفت من، خیلی جالب بود. من وقتی این شد رئیس قوه قضاییه یاد اون حرفش افتادم که این که میگن به ما میگوندش خوب درس بخونید، خیلی خودتون رو زره نکنید همین الان، از اینطور ما ها هولیم توی کشته شدن و زره برای اسلام، بذارید یه خود پروار بشید قشنگ. وقتی زره میشید حقیقتا یه ملتی رو بهش آبگوش داد باش. خب این بله کل پاچه شو این رو دقت کنیم، یعنی کاری که میگیم که کاری بکنیم فلانا، هر کاری که وظیفه مون انجام بدیم. خب وظیفه مون درس خوندن ما الان، نه اینکه اخبار پیگیری نمی کنیم، دو تا تظاهرات نمیریم نه، ولی ما فرق داریم با کسی که میره تو همه چیزا میخواد همه فریادها رو بر سر همه بزنه و همه تجمع همه تظاهرها همه چیزا میخواد انجام بده. اون کار ما نیست، بذارید تا یه خورده بار بیاید، اون موقع بیاید تو شرایط بالاتر ذبح بشید برای اسلام، اسلام عشق کنه از اینکه ذبح شدید. اون موقع ما بشید آقای مطهری که اون موقعی که مونده بودن این جمهوری اسلامی چیه الان پخش میکنه گاهی اوقات، کی تبیین میکنه جمهوری اسلامی چیه اون موقع؟ همین آقای مطهریه ما داره تبیین میکنه. همین اینم هست که خاره تو چشمه برای همین اینم مجبورن بکشنش. ولی منطقتون رو با قرآن را بیارید. و اون موقع اینه که ببینید یه چیزی حضرت آقا گفت، من برام سم بخواستم بلندشم سماع کنم، اون موقع گفت شجاعت در فهم. این یه چیزی که الان در بحث، یعنی در بحث فهم و مقوله فهم اینا یه چیزی کنه محجوری. شجاعت در فهم که شده معمولا در عمله، یعنی آدم تو عمل شجاعت بخرج میده، ولی شجاعت در فهم خیلی مهمه که آدم یا آدم شجاعی باشه. تو این شجاعت مال چیه؟ اولا استفاده از دنیا باید به حد اقل و استفاده از این اکل میت برسه، یعنی اگر استفاده او از دنیا استفاده چرب و نرم باشه، اون تو معادلاتش حتما اینا رو میگنجونه. بعدش با مبانی بیاد بالا، با مبانی که اومد بالا این چیزا شد، موقع میتونه شجاعت داشته باشه که چی بفهمه. این اینو من میفهمم الان، موقع من اینجوری میفهمم. آقا این فهمه ما، این شجاعت در فهم تو ریاضی اینا معنی نداره، ولی تو علوم انسانی و فهم این چیزا در دعای خدا باور بکنید اگه آدم شجاعی نباشه، همش چشش از روی این آیات این مدلی قیل میخوره میره یه آیات دیگه. خب یعنی همش قیل میخوره تو اینا، نمیتونه این آیات جذب کنه. آخرش همین است که افهمن یه شرح صدره للاسلام، یه شرح صدری داره اسلام باید پیدا بکنه، اینقدر سلم بشه که میاد میخوره بهش قبول کنه دیگه. اینها رو اونها شما میگید که اونا میگن، اینا اینو میگن، فلان میگن. اگه اینجوری بخوام بخوام یه دنیا بی‌ضابطه بی‌قاعده است. ما الان باید در شرایط پیغمبریم، عین شرایط پیغمبره. شما از اون اولش از اون چیز، یعنی من اعتماد به جلسه چه بودم میگفتم این جنگ نرمایی که چی میکنن الان با خود پیغمبرش میکرده، یعنی برای تغییر دادن شعارهای پیغمبر. میگم سست نشید کارتون رو کنید، شعارهای خود پیغمبر رو خواستن عوض بکنن. یه تئوری های اینا داشتن میخواستن انقلابی دور پیغمبر رو خالی بکنن، بکشن تو خودشون کار محفلی با پیغمبر من سونا. خب این یه تئوری بوده که اینا کلن داشتن. میدونه که کارهای محفلی تو مدیریت استراتژی، کارهای محفلی اصلا یاد میدن ها، ولی تو درساشونه میگن تصمیم های کلان تو پای میزنی مذاکره انجام نمیشه. تصمیم های کلان اگر میتونید مدیر رو ببرید تو محافل غیر رسمی، مثل سونا، مثلا چیز، مثل یه سیخ کبابی و یه چیزی، مثلا پیکنیکی فلان، بهترین تصمیم، کلانترین تصمیم تو اونجا گرفته میشه، یادم میدن تو کتاب ها سلام. خب اینا یه همچین کاری با خود پیغمبر میخواستن انجام بدن، میخواستن دورش از اون انقلابی چیز خالی کنن، میگفتن یه جلسات محفلی با ما داشته باشه، یه جلسات محفلی با اونا. اینا رو یه جاهایی راه نده، بذار ما قشنگ بیایم اینجوری دوره کنیم سیستم و اینا فلان. جایه ولا تطرد الذین یدعون، این آیه مکی، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه، اینا رو هیچ موقع ترد نکنی ها. اگه این کارو کنی فتکون من الظالمین، ظالم میشی. یه موقع میومدن میگفتن که بیا شعارا رو یه خورده تغییر بدیم، اعتبر قرآن غیر هذا و بدله، یا یه قرآن دیگه بید، یا اینا رو اینقدر تیز حرف نزن، شعارا رو یه خورده تغییر بده، او بدل ها. اینا چیزایی بوده که باید زمان پیغمبر رو بشنیم، کار اهل بیت هم بشنیم. موازین که دستمون بیاد تو تاریخ کار سختی هم هست، موازین دستمون بیاد برطبع موازین عمل بکنیم. حالا جواب طولانی شده این سواله، شما فقط این تیکه شده بله؟ چیکار کنم؟ ثم انزلت، بذار این آیه رو بخونی که بشه دو آیه. ثم انزلت الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذین کفروا. ببینید اینجا هم میگه و عذب الذین کفروا، یعنی کی عذب؟ بفرمایید. خدا، خدا تعذیب میکنه، میخواد ببینید میگه که نه تنها در اولش سکینش باید از طرف خدا بیاد، خب نه تنها در سکینش، تعذیبش هم به دست خدا انجام میشه، یعنی همش به دست خدا. فکر نکن شما این وسط کاری هستی، قاتلوهم یعذبهم الله و ایدیکم، خدا عذاب میکنه اینا رو. دقیقا نصرت کار شما، وظیفه خودت انجام ده، نصرت ها کار خود رو وزارکه جزا و الکافرین، اینی که گفتم قاعده است، وزارکه جزا و الکافرین، اینا میشه قاعده، یعنی این جزا کافرینه، اینجوری نیست که یه نظام هر دنبیل نیست که حالی کی برنده بشه، وزارکه جزا و الکافرین، قاعده وزارکه جزا و الکافرینه. اون عبارتی هم که جلسه پیش براتون خوندم که بعدا نیا که گفتم نخوندم، همجوری بهتون گفتم، این که اعتماد به نفس، اعتماد به خدا، خود این عبارت محمد ابن حنفیه، این عبارت تو نهی واقع خیلی جالبه، یه انتهایی داره که انتهایش جالبه. به محمد ابن حنفیه میگه تزول الجبال و الا تزول، موقع جمل وقتی پرچم رو میده به اون، میگه کوها تکون میخورن تکون نخور، یعنی اینجور آدم باید بیاد دست از زن، تزول الجبال و علا تزول، از زعلا ناجزه، این دندون تو فشار بده هم دیگه، یه شل نه، تد فل ارض قدمک، پاهاتو مثل میخ فرو کن تو زمین، محکم رو برو، ارنه به بسر که اقصال اعره الله جمجمتک، جمجمتو آری بده به خدا، کلت پرید پرید بذار به عهده خدا، ارم به بسره که اقصل قوم و غزه بسره، چشتو بده به ته لشکر، دیگه چشتو ببند، یعنی ارم به بسره که اقصل قوم و غزه بسره، چشتو بده به ته لشکر، دیگه چشتو ببند، یعنی قرار از اینجا تا اونجا من همه رو بکشم، خب دیگه چشتو ببند، بارو جلو، همه این کارا رو بکن، ولی وعلم ان نسرن نمید الله سبحان، نگاه خودت کردی ها. اینا میشه این یه روحیه دینی که تو کارتو بکن، من تا وعلا من نصر من اندالله سبحان، نصر رو خدا میده، تو مثل سیخ برو جلو، بزن و برو، اصلا هیچ کاری این کارام نداشت، برو جلو، تا وعلا من نصر من اندالله. اینا توصیه های بوده که نه توی دقیقا فضای آکادمیک حضرت میکردی، اینا وسط جنگ میکردی، اینا وسط جنگ، یعنی مال شرایط واقعیه، این حرفا مال مناسبات واقعیه، بدون که نه اصلا جانب خداست. خطبه 11 نهج البلاغه است. نشنیده بودی؟ یعنی اینی که میگن اعتماد به نفس، اعتماد به نفس اگه بخواید یه قرائت دینی شده درست کنید، اعتماد به نفس اینجوریه، یه مدل اینجوریه، اگه در اومدید میشه آدم اعتماد به نفس، اعتماد به نفس. یعنی اگه اونجوری در اومدید اصلا اون ما ببینید از ثقت و به نفسه تو روایت ما نگاه بکنید، اعتماد به نفس اینقدر له کردن اعتماد به نفس و اعتماد به نفس در مقابلش هم اعتماد به خدا رو بودشن، ثقت به الله. این وقتم تموم شد و انشالله هفته بعدم هست. حالا من یه دفعه کم از آیه پیش رفتیم، دفعه بعد یه سلام به حضرت علی عبدالله در آستانه چیز هستیم، در آستانه ماه مبارک ماه محرم الحرام هستیم. راستش این است که اینها، یعنی این محرم و سفری که واقعا نگه میداره تو آدم خیلی از چیزها رو، من تو چیزم عرض کردم در جریان نصرت الهی یک قاعده است الا قضیه امام حسین، که در قضیه امام حسین این نصرت نیامد به خاطر خود جریان خود امام حسین بود، یعنی خود امام حسین رد کردن ملائکه و جنیان و فلان، میخواستن مثلا بر اساس ان الله شاهنگرا که قتیلا قضیه بگذره. حالا چه سر القدر یا فوق سر القدری در این حالم بود که این جریان باید اتفاق میافتاد، یعنی و ما دیدیم تو چیز تمام کسایی که به جایی رسیدن تو خود بزرگان علمی چیز، حالا بزرگان علمی اسلامی جایی رسیدن کنار این روزه ها بودن، به جایی رسیدن، اگر نبودن به جایی هم نرسیدن، یعنی کنار این روزه ها و توسل ها و تضرع ها و کنار این چیزا اینا به جایی رسیدن. حالا چرا اینجوریه اینش هم معلوم نیست، ولی ما میدیدیم کسایی که مثلا از این فضاها فاصله دارن، فاصله داشتن به جایی، تا بزرگان علمی اوزار میبینید، یعنی بزرگان این قضیه هم هستن، اینی که مثلا داره که عقر حجوفونه نا نمیدونم این نمیدونم چشها و از درخش فلپل تمل خدود نمیدونم این چیزا، این نمیدونم قوزنی فلان، نه اینا سر جای خودش مشکلات خودش بحثه، ولی خلاصه این محرم رو بخوزه این دهه رو دقیقا جانانه گریه کنید، یعنی خلاصه چیز کنید خودتون رو له کنید، یعنی جانانه گریه کنید. آیه هم جدینه از آیه الله تعالی نه نقل میکنن که چیز میگفتن این دونه های عش از چشای چیز مثلا اینجوری انگار میپرید، مثلا یه یعنی اینجوری تعبیر ایشون بود که اینجوری دقیقت بودن. آقای قرائتی این موقع میگفتش که امام وقتی که طلعه بود با دست عشقش فرق میکرد، وقتی یه خورده چیز تر شد با دست مال کینه چه اینا میاردن عشقش، یه موقع چیزهای با این دست مال پارچه یا آخر کاری با حوله، یعنی هر چقدر طرف بالاتر میره تو این چیزا، تو مراتب علمی، تو مراتب حتی تو نفوذهای سیاسی فلان اینا، او بیشتر احتیاج داره به این تضرعها. حالا سر جای خودش تضرع عند الله و همین هم سر جای خودش، این تضرعهای سر جریان حسین که اصلا بانی خود این جریان خود اهل بیت بودن، خودشون مجلس روزه رو پا میکردن، این هم هم سر جای خودش مسیح خودش داره، لذا جانانه گریه کنید سر جریان حسین اونها این مسیح. شنو که خدای اشک و آه و ناله اساسی به ما تو این ایام که ذخیره باشه برای کل سالمون ما زیاد بفرد. اللهم لعن الظلم ظالم ظلم حتى محمد و آل محمد و آخر تاب له على زاد اللهم لان الإصابة التي جاهدت الحسن وشايعت وبايعت وتابعت على قتل اللهم لهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علقت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى وعلى أصحاب الحسن بازين چجور جاء که در خلق عالمان باز این چه لبه و چه عذاب و چه ماتم است باز این چه نست خیز عظیم است از زمین بی نفخ صور خواست تا عرش زمان خدا رحمت کنه آی سیبه بیو تلویزیون نشون داده گفتن آقا شما این همه روزه برای ابی عبدالله خوندید خب روزه خون ابی عبدالله بود دیگه ما دانشگاه صنعتی هم میومد کدوم روز از همه بیشتر قلب خود شما رو درد میاره ایشان گریه کرد گفت از غریبی بی بی زینب هشتاد و چهار زن و بچه پس با زبان پرگل آیان به
زد البتو رو بر مدینه کرد که یا رسول این کشته فتاده به ها این کشته فتاده به ها حسین تو این سین دست و بازد در خون حسین تو السلام علیک یا ابا عبدالله سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب خدا و حق ابي عبد الله ما را ببخش و بیاموز قلب نازنین امام زمان از ما رازی خوشنود بفرما خدا در امر فرجش تعجیل فرما خدا ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده خدا هر کار که به یاد نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش و نهایت بفرما خدا قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان هر از دو بهره در هر جای این عالم برون حضرت امام عاد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدان خدا همه یه گنشتگان رفتگان زل و پدر مادر معلمان و همین اصان امان خانه بیکران هم ید الله قرار بده فرزای منظور آجلن و کاملن لباس آفیت پوشان خدا موانع ازدواج و اشتغال و اسکن جونا به فضل و کرم از پیش پای اونها بردار خدا مقام شهدا آنیست آنی تر بگردان توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت الحسن ما عنایت بفرما النبی آل الفاتحه و السلام